خارج اصول فقه جلسه 25 یک شنبه 22/8/401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم كل وليك على حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طویلا. چند تا سوال شده مطرح کنیم تا انشاءالله ادامه درس. برخی در واقع اشکال گرفتن، سوالم نکردن که قیاس باب نائب با نائم که دیروز یا نه این بحث مال بله فقه بسیار اشکال شده که اگر ولی قصد قربت نداشت، اینم که باز مال فقه، من برگر رو اشتباه آوردم اینجا، ببینیم که اشکالی به اصول مربوطه. بله، سوال کردن که در ارتباط با عدم، نمیدونم چرا دوستان که سوال میکنن خودشون نیستن یا دیر میان، در ارتباط با عدم جانشینی حروف و اسما بیان کردید که حروف در مثل سرت من الکوفه بیانگر نسبت هستند و معنایشان با ابتدا و انتها متفاوته، لذا امکان جایگزین شدن ندارند. سوال: واژگان مانند لیت و حل که دلالت بر نسبت نمی کنند چه؟ آیا ممکن است جایگزین اسمایی که بر تمنی و استبهام دلالت می کنند بشوند؟ من به خاطر محض خاطر تأمین خاطر دوستمون و اگر کسی این سوالو داره عرض میکنم اجازه بدید، ما هنوز که تحقیق نکردیم. در تحقیق من خواهم گفت که حروف علا اقسام، بعضش مثل همین من و الا و علا و بای جاره است و برخیش جور دیگه است. انشاءالله وعده ما با پرسشگر محترم باشه که اینو در مرحله تحقیق رسیدگی میکنیم. این چیزی نیست که در قالب یه سوال و جواب که وقت محدود میطلبد انجام بشه. مطلب دیگه ای رو باز فرستادن که یکی از، حالا من چون بعد میخوام انتقاد کنم نام نمیبرم، یکی از محترمین نجف مبنایی دارن که البته ایشون نقل قول کردن از یکی از اساتید مشهور قم، آدرسی هم ندادن. من اگر دوستمون صدای منو میشنون شب درسو گوش میکنن، آدرس اینو بیارن که ببینم چیه. به هر حال ناقل یکی از اساتید مشهور قم هست و منقول من یکی از بزرگان نجف. اون استاد نقل کرده که اون شخصیت بزرگ نجف فرموده تفاوتی بین حروف و اسما نیست، یعنی مجددا دارن مبنای آقای آخوند رو زنده میکنن. اتفاقا حروف برای اختصار وضع شده تا جایگزین اسما در کلام بشن، جملات کوتاه بشه. یعنی این شخصیت محترم میفهمد که حروف همون کار اسما رو میکنه، اسما هم حالا نگیم کار حروف، حروف کار اسما رو میکنه، منتها کلام مختصرتر میشه. بعد مثال میزنه، مثلا به جای زیدون داخل الدار میگیم زیدون فد دار. آقای حجاز من شما رو ندیدم، سوال از شماست دیگه، درسته؟ بله، بس هستید. اون آدرس رو اگر ببینید، نه آدرس ناقلها، آدرس منقولون من رو. بله خب، اشکال دیگه، میگه شما میگید که اینا مرادف نیستن، جایگزین نیست میشن. نه، میتونیم بگیم زیدون فد دار، میتونیم بگیم زیدون داخل دار، با اینکه داخل اسم، یا بگیم زیدون فوق السد به جای زیدون علی السد. زیدون علی السد، زیدون فوق السد، با اینکه فوق اسمه ولی علی حرف، پس معلومه مرادفه. میتونیم بگیم لیت زیدن قائم، به جاش بگیم اتمنا قیام زید. لیت لتمنی دیگه. یا زیدون مثل الاسد، به جای زیدون کل اسد. این جای هم دیگه اومدن. اخذت بعض الدراهم، اخذت من الدراهم، اخذت من الدراهم، اخذت بعض الدراهم. بنابراین در حروف و اسما این قابلیت وجود دارد که به جای یکدیگر به کار برده شود، اما با توجه که انسان قصد دارد سخنان را آسان بیان کنه، مختصر کنه، میاد حروف رو میاره به جای اسما. زیدون کل اسد کوتاه‌تر از زیدون مثل الاسد دیگه. لیک زیدن قائمن مختصرتر از اتمنا قیام زیده. در نتیجه غیر از اینکه معنای حرفی ملفوف و پیچیده شده همان معنای اسمی است، تفاوتی بین حرف و اسم وجود ندارد. هیچی، همه اینه که ما دو سه روز هی داریم میگیم، مثلا با این حرفا رفت رو هوا. پس حق با آقای آخونده، حق با آقای آخونده و مرحوم رضیه و بقیه به باطل رفتند. ببینید دوستان، گرچه من اینو بعدن در قالب بیان شبهات تو برگه میارم و شایدم مجددن توضیح بیشتر بدم، ولی حالا در حد سوال، سوال خیلی خوبی که شده و جوابی که داره، ببینید آقایان، همیشه این که میخوام بگم، نگید مثلا فلانی حساسه. اگر درس ما فقط همین نکته رو درس امروزمون نداشته باشه بس، یعنی همین ما بگیم و سلام علیکم، ارزش داره. اینو میگم برای تبلیغ مطلب. ببینید دوستان، همیشه در کار علمی، در کارهای علمی به ما گفتن هیچ وقت محکمات و فدای متشابهات نکنید، همیشه محکمات رو بگیرید و متشابهات رو با توجه به محکمات یا حل کنید یا بگید ما نمیدونیم. ولی هیچ وقت محکم رو ول نکنید برید سراغ متشابه. تو منطقم اگر یادتون باشه، ما که بچه بودیم یادمون دادن، گفتن همیشه در استدلال از جای روشن شروع کنید، برید جلو تا حالا هرچی میتونید برید جلو، از روشن شروع کنید، برید سراغ مشتبه. حالا یا مشکل حل میشه یا نمیشه. این که ما به خاطر چند تا عارض مشتبه محکم و رها کنیم اشتباه است. وقت این اصل که من دوست دارم امروز حواستون جمع کنید، این اصل خیلی جاها به درد میخوره. مثلا فرض کنید ها، مثلا شاید بعضی از ابهامات در قیامت باشه، مثل خلود اهل نار در نار. خب یه شبهه میدونید بیش از 1000 سال، 1300 سال است که مگر کفار چقدر معصیت کردن، چقدر خطا کردن که مثلا باید مخلد در نار باشن. بعد شروع کردن جواب دادن. جوابها رو نگاه کنید، بعضن مثلا قانع کننده، بعضن نه. اونجا میدونید این اصل ما به درد میخوره و اون اینه که ببینید ما خدایی که قبول داریم لا یظلم مثقال ذره، همون قرآن که خلود داره اینم داره دیگه، لا یظلم مثقال ذره. خدا ذره ای ظلم نمی کنه. لیس بظلام للعبید، نه للمسلمین، للشیعه، للعبید. حالا اگر تونستیم خلود رو حل کنیم، حل میکنیم. اگر نتوانستیم، اون محکم و فدای اون متشابه نباید بکنیم. ولذا اصل اینه. حالا مشتبه شد دیگه ممکنه ما نتونیم حل بکنیم. در ما نحن فی، ببینید اون چی که ما گفتیم از محکمات بحثه. ما حرف عجیب و غریبی محضر شما نگفتیم. ما گفتیم که هر چه در خارج هست میخواد مفاهمه بشه باید واضح براش لفظ بیاره، نه کمتر نه بیشتر. بیشتر نیاره لغوه، کمتر نیاره که مفاهمه صورت نمیگیره. بعد برای تو مثال زدم، سرتو من البسه الالکوفه، میگفتم ما اینجا یک سائر داریم، تو سیر داریم، سر سر تو، یه بسته و کوفه داریم، البسته الکوفه، یه اون نسبت ربطیه داریم، نسبت سیر با بسته که در خارج هم این نسبت ربطیه میدونی که وجود خارجی ملموس نداره دیگه. سیر میبینیم ها، داره طرف راه میره، خود شخصم میبینیم، بسترم میبینیم، کوفرم میبینیم، اما نسبت سیر با بسر رو نمیبینیم، با اینکه وجود داره. معنای حرفی، معنای ربطی، معنای نسبی. برای اینم منو الا میاره. حالا اگر میخواد سیرشم تکه پاره کنه، بگه اول سیر من، وسط سیر من، آخر سیر من، بازم الفاظ داره. این دیگه به نظر شما جای چانه‌زنی داره؟ کسی دقت کرده باشه این دیگه نمیشه هی دب به در بیارید، هی با چند تا مثال که حالا عرض میکنم این مثال هم چه وضعیتی داره، بعد بیم چی بکنیم و مناقشه بکنیم. اون محکم محکم رو نمیشه با متشابه حل کرد. توجه میکنید؟ مثلا یکی از محکمات اینه که اگر دو چیز مرادف بودن همه جا باید جای همدیگه بیان، مثل انسان و بشر. انسان و بشر اگر دیدید یه جاهایی نمیاد یه جاهایی میاد، بال به قول شما اینو باید ببینید چه مشکلی داره، چه تفاوتیه، چرا من به جای ال ابتدا نمیاد، سر تو ال ابتدا، ال بسته، ال انتها، ال کوفه. میشه گفت اگر بگی سرت ابتدا البصر انتها الکوفه، دیگه گور مثال کنده شده، یعنی من یه تیکه اول بصر رفتم یه تیکه آخر کوفه، این که اصلا ربطی نداره. ببینید لا یرادف الحرف الاسم که ابن هشام داره، این از محکمات ادبه. ما نمیتونیم با چند تا مثال غلط که حالا عرض میکنم این مبنا رو خراب بکنیم. پس اینو توجه داشته باشید، ما محضر اون منقول مه محترم عرض میکنیم که از این محکمات شما دست بر ندارید، بچسبید به سن متشابهات. حالا میام سراغ این بحثایی که گفته شد. جالبه بدانید از جمله بحثا زیدون داخل و دار بود. زیدون داخل و دار میفهمونه که زید داخل خونه است، اما ببینید ما دو رقم میتونیم گزارش بدیم از یک واقعه. یه دفعه میخوایم مثلا صفت زیدو بگیم، زیدون داخل و دار داره صفت زیدو بیان میکنه، منتها از بیان صفت زید ما میفهمیم که زید داخل. البته جمله که غلطه، زیدون داخل و دار که عرب استعمال نمیکنه، غلطه. ولی حالا غلط غلط، اما شما دارید وصف زیدو میگید، نه نسبت زید با خانه. بله از بیان وصف زید ما میتونیم چیزم بفهمیم، ما میتونیم ظرفیتم بفهمیم. جمله عوض کردن که اگه اینطور باشه، میدونید یک کسی بگه آقا زیدون ضربه با زیدون زیدون ضاربون امسه، یکی هست یا نه؟ آیا این شخصیت میگه که ضارب فعله یا میگه ضربه اسمه؟ خب پس بگیم ضربه اسمه، چون به جاش بگیم زیدون ضاربون امسه. بله زیدون ضاربون امسه با زیدون ضربه معنا رو میرسونه، ولی در زیدون ضاربون امسه وصف زیدو میگیم، البته کارش معلوم میشه. در زیدون ضربه فعل رو میگیم. اتمن نا نمیدونم قیام زید با حالا روزی به لیته بنان شد لیته و حالا اینا صحبت کنیم دیگه. بقیهش که آقایان زیدون مثل الاسد به جای زیدون کل اسد. خب ببینید من دیروز بود عرض کردم ما سند ندادیم که کاف تمثیل حرف باشه. شما اگرم بخواد مغنی صفحه 349 تصریح میکنه کاف تمثیل اسمه. آقا من چه کار کنم؟ آدم چی بگه؟ که ما تو ادبیات داره یه جا خواندیم کاف تشبیه حرفه. خب بله زیدون کل اسد اصلا خود ما قائلیم، نه از باب ناچاری، اصلا قائل داره، هزار سال پیش قائل داره که تسلیم میکنن کاف اسمیه اسمه. حالا همشون میگن یا قائل داره، بالاخره قائل داره. اخذ تو بعض دراهم به جای من دراهم، ما چی گفتیم دیروز؟ اسم الف لام استغراق اسمه. آقا تو مغنی گفته حرف، خب اشتباه کرده، این تکش رو اشتباه کرده. شما محکم رو ول میکنید به این مثالی که اتفاقا درست، یعنی از ذره بنده اگر کسی زیر من تبیز به مثل حرف جل میگم غلطه، اسمه، مضاف و مضاف الیه. اعنی به جای ای، خب بازم همون وضعیت رو داره. ببینید آقایون بله یه چیز بگم، میدونید ادبیات ها یه دانشه، باورمون بیاد ادبیات علم الاعراب دو تا علم هم هست، یکی علم نحوه که میگنش علم الاعراب، یکی علم مفرداته باب اول مغنی. اگر اضافه کنید و نکات جانبی که تو باب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 میشه، یه بار آقا این مغنی رو مباحثه کنید. من نمیگم مغنی لبیب چون اضافه خیلی داره، ولی لااقل مغنی العدیب رو یه بار مباحثه کنید. میدونید باورمون بیاد یه دانشه، تخصص میخواد. حضراتی که در حد اشکال که نداره یه کسی در فقه و اصول رو قله وایساده باشه، ولی ادبیاتش ضعیف باشه، محاله. همون چند سال اول چه نجف چه قم، نه نجفش ادبیات درست داشت نه قمش. بعد این چند سال ادبیات، بعد حضرات هم میدونید تو رزومه شون ندارن حالا اقل تدریس. خود ما هم استاد قوی ندیدیم آقا جان، گرچه ما هم دستمون خالیه، نمیخوام ادعا کنم، ولی مثلا حدود 2 دهه تدریس متون ادبی و همش هم فکر و عدم تعبد. اینم مهمه که آدم هی تعبد نداشته باشه بالاخره. اما مثلا افرادی که نه، یک روزم تو رزومه شون که نگاه میکنی مثلا تدریس ادبیات نیست، خب بعد به همون خوندن 2-3 سال اول و مسلم گرفتن هایی که مسلم نیست، طبیعتا طرف نمیتونه آقایان قاطی میشه مسائل محکمات ادبیات با متشابهات ادبیات. همین که عرض کردم مثلا لا یرادف الحرف و الاس از محکمات ادبیاته، اما من تبعیض حرفه از محکمات نیست. کاف تمثیل حرف جره از محکمات نیست. خب اینو بزن به اون محکم و بگیر متشابه رو درستش کن. رسیدی که واقعا اینا اسمه، بگو اسمه. ما خودمون عرض کردیم تو سلسبیل شما ببینید من همه اینا رو اس گرفتم. این بحثام نبوده، ما طرفونم آقای آخون نبوده، طرفمون واقع بوده. یه مقداری بزرگان ما باید میدونید، حالا اینا برای ما آموزنده هست دوستان ها، برای ما که یه مقداری بالاخره احتیاط کنیم و مسائل هر دانش رو بذاریم به عهده خود دانشیان اون، متخصصان اون علم. ادبیات یک علم وسیعی بوده، به این سادگی نبوده بعد ما بخوایم چی بکنیم. با احتیاط صحبت کنیم. یه دفعه یه فقیه میخواد در تاریخ نظر بده، هیچی، یه دفعه یه اظهار نظر تاریخی میکنه، بعد مثلا تهش در میاد که این مطلب در قرن 8 اولین بار در فلان روزنامه دیده شده. حالا روزنامه که نبوده، فلان کتاب. خب متخصص تاریخ میفهمه، اما من که تخصص لذا اینجا باید احتیاط کنم، حتی امکان تحقیق کنم، اگرم نشد خیلی رو این چیز که تخصص ندارم حساب باز نکنم. به هر حال ادبیات نیاز داره، دوست داشته باشید کار بکنید، ارزشمند. خب یه مقدار طولانی شد، من حواسم رفت. بلندتر.
حیات الان داخل بحث هستن یا نه؟
حیات داخله.
خودش یک هیئتی داره، یعنی اون نسبت رو در نظر نگرفتن. زیدون داخل الدار، خود داخل الدار هم بلکه
ما بحث حیات رو داریم، درست؟ اون آقایی که میخواد بگه، میگه خود داخلون معنای فی میده.
بین داخل و دار یه نسبتی هست دیگه، اون نسبت داد اگه در نظر بگیرم
خودش معنای حرفیه. اون معنای حرفیه، اون میتونه جواب این آقا باشه. اصلا میدونید که از ظرف و زمانون او مکانون زم منافی، یعنی باز از داخلون شما نمیفهمید، از فی زم منافی میفهمید. از ظرف و زمانون او مکانون زم منافی که هنم کس از منا که ابن مالک میگه. لذا اینجا داخلون فداره اینطوری. و ها کذا زیدون علصد، با زیدون فوق صد. حضرات یه دفعه میگیم میخوایم نسبت زید رو با به اصطلاح صد بیان کنیم، میگیم علصد. یه دفعه میخواییم عرضی از اعراضی که عارض شده بر زید بیان کنیم، میگیم فوق صد. البته مخاطب ما میفهمه مراد رو، اما جایی که میخوایم عرض بیان کنیم، با جایی که میخوایم معنای ربطی بیان کنیم با هم فرق میکنه. خب بذارید دیگه رد بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان، انشاءالله که پیش مطالعه کردید، ما میخوایم وارد نظر دوم بشیم که البته دیروز شدیم، به عنوان اینکه الحروف علائم و لا معنا لها. همین الحروف علائم و لا معنا لها. چی این حرف زده؟ من آقایان دومی پیدا نکردم برای این نظر، ولی محقق رضی داره. محقق رضی در شرح کافیه جلد یک و جلد دو، چون دو سه جا داره این بحث رو، کلماتش آقایان من نتونستم 100% با هم جمع کنم. اینا رو میگم برای فضلایی که کلمات رضی رو دیدند و مسلطند. البته اخیراً دیگه من مراجعه نکردم، این تحقیقات مال دوره‌هایی است که ما تو این بحثا بودیم، نتونستم کلماتش رو جمع کنم، ولی آنچه که امروز میگیم داره. بعدم مهم نیست، ببینید اصل بحث مهمه، اصل اندیشه. حالا رضی جای دیگه چی گفته چی نگفته، کلماتش قابل جمعه قابل جمع نیست، اینا برای وقتای اضافیه. اما اگر کسی علما اینجور بگه، بگه حروف علامتن، حالا اینم ببینید دو رقمه ها، بگه علامتن ولی معنا دارند، بر این اساس که بگه علائمم معنا دارن، یا بگه نه علائمن معنا ندارند. اگر بگه علائم هستند و معنا دارند که میره قول سوم، حالا اونو بعد میگیم. نه، اگر بگه علامتن مثل رفع و نصب و جر و جزم و اینها هیچ معنا ندارند. آقای رضی این حرف رو زده، میخواد تو برگه 122 اون آخر برگه، چون عبارت ها نیاز به توضیح داره. نگاه کنید، قال المحقق الرضی بعد افادتهی اشیاء که انها غیر ملتئمه ولا یتیسر الجمع بینها به سهولتن. این همون تعریض به کار ناهماهنگ ایشونه. ببینید حرفش اینه، الحرف وحدهو، یعنی حرف وقتی تنها باشه لا معنا له اصلا. حالا این وحدهو لا معنا تو کلام بعدی توضیح میده ها، از هوه کل علم المنصوب به جنب شیئن، مثل علامتی است که مثلا کنار جاده میذارن. لیدل الا ان فی ذلک شیء فائده ما، تا دلالت کند که اون شیء معنا داره و فائده داره، نه خود حرف. یه مقدار ابهام داره این کلام. ادامهش رو نگاه کنید. بله، میفرماید که هوه، بله، ان الحد صحیح للحرف ان یقاد، معنای صحیح، تعریف صحیح برای حرف اینه که بگیم لا یدل الا على معنا فی غیره. حرف دلالت نمی کنه مگر بر معنا، اما نه در خودش، در غیر خودش. اینو شما چی می فهمید علما؟ بله، میگه ببینید لا یدل مگر بر معنا، اما نه در خودش، در غیر خودش. این فی غیرهی علما صفت معنا نیستا، صفت لفظ مقدره. یعنی لا یدل الا علی معنا فی لفظ غیر خودش، یعنی معنا میده به غیر خودش. بعید میدونم هنوز متوجه خیلی از دوستان شد، ناراحت نباشید، هی میریم جلو. اما نگید ولا یقال ما دل علی معنا فی غیره. این دوتا با هم چه فرقی داره؟ میگه اینو نگید، اولی رو بگید. ببینید اگر دومی رو بگیم یعنی خودش معنا داره، منتها معناش وابسته است. این همون حرفی است که ما میزنیم. میگه اینو نگید، بگید معنا میده به یه لفظی غیر خودش. حالا توضیح میدم، هنوز وقت داریم، نگران نباشید. فهوه قدس سر و جعل مصداق فی غیرهی، که در تعریف حد میاد، در تعریف حرف میاد، اللفظ الاخر، ای مادل علی معنا فی لفظ غیرهی. ففی غیرهی وصفون للفظ مقدر ولیس وصفن لمعنا. آقا شما طلب من داری اینو من توضیح بدم. ببینید من یه مثال بزنم برگردم اینجا که رضی چی میخواد بگه. این مثالو شنیدید رأیتو اسدن یرمی یا نه؟ رأیتو اسدن یرمی، خب رأیتو معلومه، فعل و فاعل، معناش هم معلومه. اسدم رجل شجاع، یرمی هم که معناش معلومه، میگنش قرینه. حضرات، یرمی قرینه، علامت هم بهش میگن دیگه، علامت مجاز. اگه یرمی نباشه حمله بر حیوان مفترس میکنی، اگر یرمی باشه حمله بر رجل شجاع میکنی. پس یرمی قرینتون و علامتون، همینجا وایسید. یرمی دلالت میکنه بر رجل شجاع یا خود اسد؟ چی میگید شما؟ یعنی یرمی توش معنای فعلی خابیده یا معنای رجل شجاع خابیده؟ یرمی که فعل مضارعه، معنای فعل داره. حالا یا داره تیرانداز به معنای تیر میاندازه یا خودشو تو خاک میماله، که این معناش نیست، همون اولیه. ببینید یرمی علامتون قرینتون بر این که در لفظ دیگری به نام اسد معنای رجل شجاع اراده شده، مراد رجل شجاعست. پس یرمی دل علا معنا، یعنی دل علا رجل شجاع، نه خودش معنا فی لفظ غیری که لفظ چی باشه؟ اسد باشه. ولذا از بچگی به ما گفتن که قرینه میاد که نشانه این باشه که اون لفظی که قبلش آوردیم معنای مجازی مراده، نه معنای حقیقی. هیچ کس هم نمیگه یرمی تو رجل شجاع استعمال شده، همه میگن اسد در رجل شجاع به کار رفته. چطور اینجا یرمی علامت و قرینه است، دل علا معنا، معنا یعنی رجل شجاع، اما این تو خودش نیست، تو لفظ اسده. آقای رضی میدونی چی میگه؟ میگه حروف هم همینطوره. حروف وقتی میان دلالت میکنن بر معنایی در غیر خودشون. مثلا وقتی سرتو من البصره الی الکوفه میاد یا زیدون فدار، حالا این راحت تر مثالش، زیدون فدار میدونی چی میگه رضی؟ میگه این فی علامت برای ظرفیت دار برای زید، پس یدل علی معنا که اون معنا در یه لفظی غیر خود فیه، تو سرتو و توی بصره است. ولذا اگر عوضش کردیم لفظ عوض گفتیم کتب تو بالقلم، هیچی با دلالت میکند بر معنای استعانت، اما نه که خودش معنای استعانت بده، بلکه از کتب تو و قلم و تناسب کتب تو با قلم ما چی میفهمیم؟ استعانت میفهمیم. پس کتب تو بالقلم این با علامتون، ولی اگر میگو کتب تو القلم، یه کسی بگه کتب تو القلم، یه سری تکون میدیم چی داره میگه، کتب تو القلم یعنیش. اما اگر گو کتب تو بالقلم، این با علامت لتدل علی معنا استعانت، اما این استعانت تو خود ب نیست، این استعانت تو مجموعه جمله است. اگر به جای کتبت و بالقلم بود اکلتو، بعدش بود قلم، شما میگفتید که اینجا نمیگفتید. اما مناسبت کتبت و با قلم بارو میرسونه. میدونید این اگر درست میشد خیلی کار رو حل میکرد دیگه. ما از مشکل تعددم، چرا در کتبت و بالقلم میگید استعانت، در مثلا فرض کنید مرر تو به زید میگید الساق، فمسهو به رؤوسه کن میگید تبعیز، خب چرا میگید؟ یه دونه با که بیشتر نیست. میگید خب در کتب تو بالقلم غیر از استعانت نمیسازه، چون قلم ابزار کتابته. میگیم خب دمت گرم، نفست گرم، خب بگو این معنای با نیست، معنای چیه؟ فی غیرهیه. لذا ببینید هو الذی لا یدل الا علی معنا، حرف اونیست که دلالت نمی کند مگر بر معنا، اما معنایی که در خودش نیست در یه لفظ دیگه است. لذا من گفتم فی غیرهی وصف لفظ مقدره. میدونم اینا رو به بعضی ها بگید که خب میگه آقا از کجا مقدر میگیری؟ هیچی، بعد از اینکه پدر ما در اومد همه کلمات دیدیم لفظ مقدر گرفتیم، تا درست فهمیده بشه حرف این محقق بزرگ مرحوم رضی. خب اینم حرف این آقا، به نظر شما قبول کنیم؟ معمولا خیلی ها طرفدار آخرین حرفی هستند که میشنوند، خیلی خوبه آخرین حرف که همین درسته، بعد که خب یه چیز دیگه میاد یا هم من حواسم به این نبود. شب دوستان یه 20 دقیقه فکر کنید، برگرم که دارید، منتها نقدشو نخونید اول، یه 20 دقیقه فکر کنید. خب بعد اگه خواستید برگر رو تا آخرم بخونید حلاله. ببینید شما چی جواب بدید، حرف حرف تمیزی هستا، بعد اون مشکل همون تعدد معانی حروف رو هم که چطور میشه معانی متعدد میشه حل میکنه. الحمدلله رب العالمین.